أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. برای شأن نزول این آیه چنین نقل کردن که اون کسی که مرده بود به ذات اقدس اله راز احیا کرد حمزه سید و شهداست که اسلام آورد، و اون که در ظلمات است و از ظلمات بیرون نمی آید و خارج شونده نیست ابی جهل است. لکن دلیل قاطع بر این که در خصوص حمزه سید شهدا و ابی جهل چنین کریمی نازل شده باشد نیست. اگر برای مطلق مؤمن و کافر باشد این اولاست. گذشته از این که آیات سوره مبارکه انعام یک جا نازل شده است و این اختصاصی به حمزه سید شهدا سلام الله علیه و ابی جهل ندارد، بسیاری از افراد که ایمان آوردند مشمول همینن و بسیار از افرادی که کفر ورزیدن مشمول که من مثله فی الظلمات. مطلب دوم آن است که ذات اقدس اله موت و حیات را در قرآن کریم گاهی به بدن انسان اسناد میدهد و گاهی به روح انسان. بدن انسان میمیرد و بدن انسان زنده میشود. وقتی بدن در تحت تدبیر روح بود این بدن زنده است. وقتی روح این بدن را رها کرد، مفارقتی بین روح و بدن پدید آمد، این بدن میمیرد. در حقیقت مفارقت روح از بدن مایه مرگ بدن است. چنین موت حسی در مقابل چنین حیات حسی هر دو را ذات اقدس اله نعمت میداند و به خود اسناد میدهد. خلق الموت والحیات میفرماید، یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر میفرماید، ثم اماته فاقبره میفرماید و ماننده. این گونه از موت ها نعمت است و آزمایش الهی است. انسان اگر دائما در عالم دنیا بماند یعنی زندگی هدفی ندارد، برای اینکه اعمال برای رسیدن به نتیجه است و دنیا که دار عمل است نه دار حساب و نتیجه. اگر زندگی انسان در دنیا دائمی بود معناش است که حرکت بی هدف است، کار بی نتیجه است و این باطل است. حتما باید به دارالقراری برسد که در برابر اعمال حسنه و سیئه پاداش و کیفری باشد. لذا این موت نعمت است و همین توجه به موت عامل سازنده است برای تهذیب روح و تربیت جان. لذا ذات اقدس اله این گونه از موت ها و حیات ها را به خود اسناد میدهد، میفرماید که یحیی و یمیت. اما یه موتی است مربوط به روح. روح هرگز مرگ بدنی ندارد که نابود بشود و بپوسد و مانند آن. اما حیات روح به علم و ایمان و عمل صالح است و مرگ روح به کفر است و سیئات. این چنین مرگ و حیاتی یکی وبال است، یکی نعمت، یکی نقمت است، یکی نعمت. این موت را ذات اقدس اله به خود اسناد نمیده. نمیفرماد ما کسی را اماته کرده ایم، چون این کار بسیار بدی. موت روح که جهل است، کفر است، ارتکاب سیئات اخلاقی است، بسیار بد است. لذا ذات اقدس اله این موت را به خود اسناد نمیده. در همین آیه محل بحث میفرماد او من کان میتن. بعضی ها مرده بودن ما اونها را زنده کردیم، بعضی ها هم مرده بودن ما هر چه کردیم اونها زنده بشوند زنده نشدن. چون بنای تربیت الهی برای این نیست که روی قدرت الهی کار بکند، وگرنه می شد جبر. بنای ذات اقدس اله برای این است که انسان از راه اختیار و انتخاب احسن زنده بشود. همه مقدمات حیات را نصیب عده‌ای کرده است، اونها طرفی نبستن. نبذوه ورا ظهورهم. خب لذا این مرگی که در مقابل حیات روحی است این را خدا به خود اسناد نمیدهد. نمیفرماد یه عده رو ما اماته کردیم بعد احیا کردیم، فرماد یه عده مرده بودن ما اونها رو احیا کردیم. مطلب سوم آن است که این موت بعد از حیات است. و اگر منظور از این موت، موت روحی و موت معنوی است، لازمش این است که اول روح اینها زنده بود بل علم ول ایمان، بعد مرد. یعنی هر کفری باید مسبوق به ایمان باشد، در حالی که این چنین نیست. پاسخ این سوال در مطلب سوم آن است که تمام انسان ها زنده به دنیا می آیند، یعنی با روح زنده به دنیا می آیند. بر اساس سوره شمس که فرمود و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هیچ روحی بدون الهام به دنیا نمی آید. تمام نفوس از در آگاهی به فجور و تقوا ملهمه. بر اساس آیه 30 سوره مبارکه روم، همه روحا با فطرت توحیدی به دنیا می آیند که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. بر اساس آیه سوره مبارکه اعراف، ذات اقدس اله از همگان در یک موطنی، حالا یا موطن فطرت است یا موطن عقل است، بالاخره اونها را، حقیقت اونها را به خود اونها ارائه کرد و فرمود چه میبینید؟ اونا که به حقیقت خیش نگریستن، به ربوبیت حق تعالی و عبودیت خود اعتراف کردن. الست و رب بکن قالو بلا. این آیات نشون میدهد که انسان وقتی به دنیا میآید با روح زنده به دنیا میآید، یعنی روحی که ملهم به فجور و تقواست، روحی که بینش به گرایشش به طرف توحید الهی است و روحی است که میثاق بسته است و تعهد سپرده است. اگر کسی خودش را فراموش بکند، کم کم این روح زنده خود را میمیراند. وقت خواب من دستاها، این را زنده به گور می کند. یعنی این روحی را که ذات اقدس اله به فجور تقوا الهام کرد، یک انسان تبهکار در بین تلی از غرائز و اغراض، این روح طیب طاهر و ملهم را دفن می کند. دسیسه می کند یعنی دفن می کند. مدسوس یعنی مدفون. اگر کسی مقداری از خاک ها را کنار برد، چیزی را در درون او دفن بکند، بعد روش خاک بریزد که معلوم نباشد، این کار رو میگن دسیسه. ام یدو صحوف تراب، همین است. اگر به یکی از افراد جاهلی خبر میدادند که خدا به تو دختر داد، این مردد بود که از قوم و قبیلش فاصله بگیرد از خجالت و ننگ، یا نه تصمیم بگیرد که این نوزاد را در خاک مدسوس کند، یعنی خاکا را کنار ببرد، این دختر بچه را در خاک دفن کند. و اصولا وقتی میگن فرون شخص دسیسه کرد، یعنی یه مطلب باطل را در بین خیلی از مشتبهات دفن کرده و ما متوجه نشدیم. خب اگر کسی روح خود را دسیسه کند، زنده به گور کند، مدسوس کند، قد خواب من دستاها، چنین شخصی خود به خود انتحار کرده است، خود را از بین برد، خدا او را اماته نکرد. پس کافر مسبوق به روح فطری و ایمانی است و در اثر غرایز و اغراض و اهوا و هوس ها روح خود را دفن کرده است و خود را کش شده مرده. اونگاه ذات اقدس اله کسی را که در جاهلیت گرفتار جهل و شرک شده بود مرد، با دعوت به ایمان و عمل صالح زنده کرد. او من کان میتن و احییناه. پس اون موت بدنی نقص نیست، کمال است. و اگر اون مرگ نبود، مگر کسی میتوانست بشر را رام بکند؟ اگر مرگ نبود، مرض نبود، فقر نبود، چیزی سر این بشر را خم نمیکرد. با اینکه مرگ هست، مرض هست، فقر هست، معذاله خیلی ها مستکبرانه زندگی میکنن. ما تعتع رأس ابن آدم، بعد دارد با اینکه این سه امر آزمون الهی هست، انهو معذالک لوفاب، باز جهندگی دارد، بی جا میجهد. خب پس اینها نعمتی هست که انسان را متذکر و متنبه میکنن، نقص نیست، لذا خدا به خود اسناد میدهد. اما موت روح که به جهالت است و کفر است و سیئات اخلاقی نقص است، خدا به خود اسناد نمیدهد. نه، یعنی کسی عمدن خود را کافر کرده است. او من کان میتن، بعد میفهمد فاحییناه، دو تا کار را به خود اثبات میداد، یکی اصل حیات، یکی تکمیل حیات به جعل نور. این که دین حیات است، عمل صالح نور است، این در بسیار از آیات قرآن کریم آمده. در همون آیه معروف سوره مبارکه انفال که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این معلوم می شود که مسائل اعتقادی و مسائل دینی عامل حیات است. آیه 24 سوره مبارکه انفال این است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه خطاب به زنده هاست. به زنده ها می فرماید که شما دعوت دین را اجابت کنید که این اجابت دعوت دین و اصل دین شما را زنده می کند. خب معلوم می شود که معیار حیات روح است نه حیات بدن. ایمان و عمل صالح روح را زنده می کند. این آیه که در سوره انفال است گرچه در سیاق آیات جهاد است، لکن نه سیاق مخصص است نه مورد مقید، و اینها روح را زنده می کند. خداوند به وسیله دین روح مرده به وسیله کفر و جهل را زنده کرده است. او من کان میتن فاحییناه. در خیلی از موارد جریان مؤمن و کافر، عالم و جاهل، فاسق و عادل را به عنوان مثل یاد میکند، میفهمد اینا مساوی هم نیستند. نظیر آیه 58 سوره مبارکه غافر که میفهمد و ما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تذکرون. اول فرمود کور و بینا مساوی هم نیستند، بعد میفهمد مؤمن که عمل صالح میکند با انسان تبهکار یکسان نیستند. یعنی مؤمن به منظره بصیر است و اون مسیء که یا عقیده به خدا ندارد یا عقیده دارد ولی گرفتار اعمال طالح است، این به منزله اعما. در آیه 19 به بعد سوره مبارکه فاطر این چین است و ما یستوی الاعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. این که ذات اقدس اله به وسیله وحی و با ارسال جبرئیل و به ایدی سفره کرام برره و تا نزل به روح الامین و علی قلب که تکون من منذرین آیات نازل کرده است، نمیخواهد بفرماید که نور و ظلمت با هم مساوی نیست. خب این چیز بیه نیست، البته نور و ظلمت با هم مساوی نیست. مرده و زنده یکسان نیستن. خب البته معلوم است مرده و زنده یکسان نیستن. کور و بینا برابر هم نیستن. خب اینا بدیهیات اولیه است، اینا که وحی نمیخواد. از ام الکتاب گرفته فرستادن جبرئیل به ایدی سفره کرام برره تا قلب و تحر رسول خدا، دعوت جهان شمول و همه مردم عالم میخواد بفرماد که زنده و مرده یکسان نیستن. خب این امر بیه رشد از همه میدونن. پیداست که منظور حیات و ممات ظاهری نیست. میخواد بفرماد اون که عالم است زنده است، اون که جاهل است مرده است، اون که مؤمن است زنده است، اون که کافر است مرده است. این احتیاج وحی دارد. خیلی ها خود را زنده میپندارند در حالی که قرآن کریم اینا را مرده میداند. خیلی ها خود را بینا میدانند در حالی که قرآن کریم اینا را کور میداند. خیلی ها هستن که کهکشون ها را رصد می کنن، ستاره های دور و نزدیک را می بینن با چشم های مسلح، ولی قرآن اینا را کور می دانن. برای این که کسی که حقیقت العالم را نمی بیند، عمیت عین الله ترا که علیها رقیبا، اینا را کور می دانن. خب اینا همه چیز عالم را می بینن مگر حقیقت خیش و آفریدگار حقیقت خیش، اینا کورن. چنین مطلبی احتیاج به این همه آیات است که کافر کور است، کافر مرده است، کافر در ظلمت است، کافر به منزله آفتاب سوزان است، و ایمان بشارت است، ایمان نور است، ایمان به منزله سایه خنک و معتدل است و ایمان حیات است. این احتیاج به وحی دارد. پس اصل ایمان می شود حیات و این به وسیله ذات اقدس اله حاصل می شود، برای اینکه ایمان را خداوند نصیب انسانها کرده است. فرمود فرنهین و حیات طیبه. درباره یه عده می فرماید اینها مرده. خب حالا ما بخواب بفهمیم که این روحی که اگر باشد انسان زنده است و اگر نباشد انسان مرده است، اون روح کدوم روح است؟ همین روحی که مایه حس و حرکت است یا یه روح دیگری؟ می‌فرماید اون روحی که اگر باشد انسان زنده است و دارای حیات انسانی است و حرکتش به سمت خداست، اون روح در افراد کافر نیست، اونا حیات حیوانی دارن. در آیه 179 سوره اعراف همود ولقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک الانعام بل هم اضل. در نوبت های قلب مرازه فرموده که این سب و بدگویی و تحقیر و تأییر و دشنام نیست، این بیان ملکوت اونهاست و در قیامت هم کاملا روشن می شود که عده به صورت حیوان مشهور می شود. این که فرمود ملائکه کل انعام بل هم ازل ملائکه هم الغافلون، معلوم شود که حیات حیوانی دارن و اما حیات انسانی ندارن. اما این که فرمود بل هم ازل، برای اینکه حیوان قابل تعلیم و تربیت هست، چون که در همون آیه طور مبارکه مائده قبلا گذشت که مکلبینه تعلمونهن مما علمكم الله، این حیوان ها قابل تربیت هن. حیوان را رها بگذاری بر اساس اون خوی خود درنده است و خائن و چون درک دارد منتها در حد ضعیف، قابل تربیت است در حد ضعیف، کاملا این حیوان ها را می شود تعلیم داد. کلب معلم را می شود کلب امین دانست، او هم می تواند در این امانت خیانت کند، هم نمیتواند، هم خوب را تربیت شد و کاملا درک حیوانی دارد، از امانت لذت میبرد، از خیانت رنج میبرد و اینا تربیت شدن. بسیار از این بازی هایی که شما میبینید ادعی دارن، همین بازی ها را در رسانه هاتون میبینید که برای حیوانات هم مشخص کردن، اونا را هم تعلیم میدن. کمتر بازی است که یک انسان عادی بتواند به اون بازی ها دسترسی پیدا کند، مگر اینکه حیوان هم همون بازی ها را بلدن. معلوم شاید اینها معیار انسانیت نیست، انسانیت رو در جای دیگری جستجو کرد. نه اینکه حیوان داره غریزه است مجبور است این کار رو بکنه، نه، حیوان رو گفتن متحرک بالاراده است. برای حیوان دو تا فصل ذکر کردن، گفتن حساس و متحرک بالاراده. متحرک بالاراده که فصل انسان نیست، فصل حیوان است، فصل مقوم حیوان است و مقسم نامی. فصل انسان چیز دیگر است. انسان را وقتی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تهدید میکند، حدش ذکر میکند، در همون اولین دعای نورانی صحیفه سجاده مشخص کرده است، عرض بود خدایا تو اگر ادب حمد را به ما نمی آموختی، ما نمی فهمیدیم که تو را باید حمد بکنیم، نعمتها را بی جا صرف می کردیم، در نعم تو بی جا تصرف می کردیم، و اگر بشر در نعم تو بی جا تصرف می کرد و بی جا تصرف نمی کرد، خرجو ان حدود الانسانیت الی حد البهیمیه. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون اول صحیفه سجادیه نشون میداد که فصل مقوم انسان حامد بودن است. انسان حیوان و ناطق و حامد. حامد کسی است که مبدا نعمت را بشناسد، نعمت را پاس بدارد، به جا مصرف بکند، که همین شکر او طرف نعمت در جای خود حمد است. پس اگر کسی اهل حمد نباشد انسان نیست. فمون لخرج من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، اونگاه همین را محل استشهاد قرار داد. فهمود به این که کل انعامه بل هم عدل. خب در بحث های قبلا مناظر فرمودید که عده در همون حیات حیوانی میمونن کل انعامن، دیگه بلهم ازل نیستن. عده بلهم ازلن در حد حیات گیاهی هم و عده از حیات گیاهی هم تنزل میکنن که کل هجارته و اشد و قصره، به حد جماد میرسن و عده از جماد و سنگ هم پستر خواهند بود و بی اثرتر، که همه این مراحل درکاتی را قرآن تشریح کرده است. از اون طرف مراحل درجاتی را بازگو کرد، از این طرف مراحل درکاتی را. خب معلوم می شود که انسان در فرهنگ قرآن کریم عبارت از حیوان ناطق حامد است. حامد آن است که ولی نعمت خود را بشناسد، بهترین نعمت خود را که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا، بداند که بهترین نعمت ایمان است، ایمان بیاورد که بشود زنده. حالا که زنده شد یک نوری می طلبد که با اون نور حرکت کند، اون نور می شود عمل صالح. فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که با این نور تو مردم حرکت می کند. حالا اگر چون چه برابر همین تعبیرات ظاهر خواستیم این کریمه را معنا کنیم، اگر کسی مؤمن بود و دارای عمل صالح بود، ایمان برای او نور است، به وسیله این نور دارد حرکت می کند. اگر بر اساس اون حدیث شریف قرب النوافل که فریقین نقل کرده، هم از راه صحیح نقل شده، هم از راه حسن و موثق نقل شده، هم علمای شیعه نقل کردن، هم علمای سنی نقل کردن، وی روایتی است پیش فریقین معتبر، همون حدیث قرب النوافل که انسان به وسیله نوافل به خدا نزدیک می شود، وقتی نزدیک شد محبوب خدا می شود، وقتی محبوب خدا شد در بخش های افعال ذات اقدس اله سمع و بصر او خواهد شد، کنتو سمعه، کنتو بصره، کنتو لسانه، کنتو یده التی یبتشو بها و کنتو رجله التی یمشی بها. و چون الله نور السماوات و الارض است، اون نور السماوات اگر چون چه رجل این مؤمن شد، چنین مؤمنی یمشی به این نور فی الناس. غرض آن است که اگر ما بگوییم به این ایمان و عمل صالح در بین مردم حرکت می کند، معنا تام است. برابر اون حدیث قرب نوافل و آیه سوره مبارک نور که الله و نور السماوات و الارض خواستی معنا کنیم، معنا اتم است. بالاخره انسان با نور الهی حرکت می کند، اونگاه هم راه خود را می بیند، هم دیگران را راه نشون می دهد. نه راه خود را می بندد، نه راه دیگران را سد می کند، چون یک کوثر زلال به دیگران راه می دهد. دیدید در بعضی از دامنهای کوه املاحی درون این آب هست، وقتی این آب می جوشد با املاح و رسوبات است، اولین کاری که این آب می کند راه خود را می بندد. خیلی از این سنگ ها که شما می بینید در دامنه کوه ها هست و کنار این چشمه های معدنی، اگر 20 سال قبل یا 30 سال قبل رفته باشید می بینید جز سنگ نبود. این آب چون املاح درش است، رسوبات درش است، اولین کاری که می کند راه خودش می بندد، نمی تواند جریان بتواند، دیگه همونجا دفن می شود می موند، چون ناب نیست، شفاف نیست، این رسوبات می بندد راه، قهران راه دیگران هم سد می کند. اما اگر کسی زلال بود، اگر به راه دادن که دادن، ندادن برای خود راه باز بکند. فرمود اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، با نور دارد حرکت می کند، در بین مردم نورانی است، وقتی مردم او را می بینند به یاد خدا می افتند. خب شما اگر یک نوری را دیدید، با اون نور راهتون را می بینید. یا آدم مؤمن با عمل صالح را دیدید، به یاد خدا می افتید. گاهی می بینید بعضی ها که حرکت میکنن، آبرین وقتتا درود بر اهل بیت می فرستن، یا لا اله الا الله می کنن. خب همین که بینید کسی یک مؤمن را دید درود می فرستد بر اهل بیت، این نشانه آن است که اون نوری است تو مردم دارد حرکت میکنه. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، مردم وقتی او رو دیدن اگر خواستن گناه بکنن نمیکنن، اگر خواستن علنا گناه بکنن علنا گناه نمیکنن، اگر خواستن بیشتر گناه بکنن کمتر گناه میکنن. بالاخره این نور است که راه اونها رو به اونها نشون میدهد. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اگر منظور این مش همون مش به ارجل باشد، کنتور رجله التی یمشی بها خواهد بود. اگر منظور خط مش باشد، اونم همین طور است. چه مش ظاهری چه مش باطنی، این نورانی است. مطلب دیگران است که آیا اینها مجاز و استعاره و امثال ذالک است؟ حالا یا مجاز مرسل یا استعاره یا واقعیت است. این که فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یک تشبیه است، مجاز است یا نه واقعیت است. بعضی برانن که این مجاز است، یا مجاز مرسل است یا استعاره و با تشبیه ذکر شده و نوری در کار نیست. علم به منزله نور است، ایمان به منزله نور است. اونگاه اطلاق نور بر علم و ایمان میشه مجاز، حالا یا مرسل یا استعاره. عده‌ای برانن که نه، این نور مجاز نیست، یعنی علم به نور تشبیه نشده، بلکه در درون یک انسان مؤمن واقعا نور هست، منطور نور معقول، و اطلاق نور بر نور معقول مجاز است. نظر سوم که صائب‌تر و حق است این است که نه مجازی است و نه استعاری و نه توصیه‌ای، یعنی اینکه ذات اقدس اله علم را نور می‌داند، نه که تشبیه باشد، واقعا نور است. هر کدام از شما در مدت عمر یک خوابهای خوبی دیدید، در همون عالم رؤیا فضای تاریک را هم دیدید، فضای روشن هم دیدید، آفتاب و ماه را هم دیدید، نور برق را هم در عالم رؤیا دیدید. خب اونها را در درون خود دیدید، اون هم واقعا نور است، نه اینکه تشبیه باشد. انسان بگوید علم به منزله نور است، نه واقعا نور است. همونطوری که در عالم رویا انسان شمس و قمر میبیند، منتها در درون خود است نه در بیرون، چون چشمش بسته است. اگر کسی مؤمن وارسته باشد، واقعا درونش نور هست. و اطلاق نور بر اون نور درونی، همونطوری که بر نور بیرونی حقیقت است، بر نور درونی هم حقیقت است. الفاظ برای خصوص اون مصادیق وضع نشده، برای ارواح معانی وضع شده. هم نور هست و هم اطلاق نور بر اون نور قلبی و نور عقلی حقیقت است، مجاز نیست. در بین این سه مشرب، مشرب سوم حق است. مشرب اول آن است که اطلاق نور بر ایمان و بر علم و مانند آن از باب تشبیه است، یعنی همون طوری که نور حسی کارساز است، ایمان هم کارساز است، راهنماس و مانند. مشرب دوم آن است که نه، واقعا در درون آدم نوری پیدا می شود، روشن است، منتها اطلاق نور بر اون نور قلبی و عقلی مجاز است، چون نور برای نور حسی وضع شد. مشرب و مصدق سوم آن است که در درون انسان واقعا نور هست، به این الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، نه اینکه برای معانی محسوس وضع شده باشد، به اطلاقش بر معانی قلبی مجاز مرسل یا استعاره باشد. اینا واقعا نور است. و اون چه که در تلیه سوره مبارکه ابراهیم آمده است که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، به این معناست. از اینجا معلوم می شود اون که در سوره مبارکه حدید آمده است که هدف انبیا را قیام مردم به قسط و عدل می داند، اون هدف متوسط است نه هدف نهایی. این لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم اگر عادل بشوند، این برکت مرحله وسطای دین است که نصیب جامعه می شود. بالاتر از این آن است که مردم بینا بشوند، خیلی از حقایق را ببینند. همونطوری که در خطبه حمام آمده است هم والجنه که من قدرها، از این که من قدرها هم بالا می روند، قدرها می شود، اون می شود نور، و این اعمال صالح می شود هدف متوسط. اونگاه فرمود او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، که اصل ایمان می شود حیات، عمل صالح می شود نور. و گاهی هم در بخشای سوره مبارک نور دارد، نور علی نور، اگر این نورهایی که از راه ادله نقلی کسب کرده است با اون نورهایی که از راه فطرت و دلیل عقل کسب کرده است جمع بشود، میشود نورون علا نور. اینها نورون علا نورن، نورهای متراکمن. کافر ظلماتون بعضها فوق بعض، هم کفر ظلمت است، هم اعمال سیئی که انجام میدهد ظلمت است، هم اذلالی که از او دامنگیر دیگران میشود ظلمت است. این ظلماتون بعضها فوق بعض، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.